فرم تابوت و یاد فقط استم شکر و شکرمون شما الله سبحانه علیم الله و علی و لذین آمن و مخلوم و ماتل النول و لذین کذین و تابوت یخرجون هم من الامن طلاع کبس خالص نار و خلافی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين جمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات نایی بفرمید. ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره روحی فداهاست. این نکته ای رو قبل از بحثمون عرض کنیم خدمت عزیزان. این بحثی که این شیخ نجدی شیخ منحرف مطرح کرده بود در توهین به اهل بیت پیامبر، علتش این بود که نزدیک شده بودیم به ایام فاطمیه. اینها از عزاداری شیعیان میترسن، چه برا امام حسین چه برا حضرت زهرا، از اینا میترسن. چرا میترسن؟ چه چیزی داره برا اونا که عرض میکنیم چرا میترسن؟ و این ترسشون مال الان نیست ها، قدماشون علماس غزالی هزار سال پیش علمای اون موقع فتوا دادن که آقا عزاداری بدعته، که الان هم اینا میگن عزاداری بدعته، برای اینکه بدعت اصلا ربطی نداره به عزاداری. بدعت چیزی که تو دین کسی قرار بده،
بعد باید اثبات کنی که چنین چیزی در دین نیست، این نوآوری کرده در دین که ما گریه برای شهدا رو روایات فراوانی داریم در زمان خود رسول اکرم بر حضرت حمزه گریه، گفت گریه کنید بر حمزه، یعنی وقتی شهدای احد رو آوردن زنها بر کشتگان گریه می کردن، پیامبر اکرم فرمود عمویم حمزه گریه کن نداره، که زنها که اینو شنیدن آمدن دور جنازه حمزه بر حمزه گریستن، یعنی گریه کردن و عزاداری کردن بدعت در دین نیست. اما چرا اینها میگن بدعته؟ چرا میترسن از عزاداری شیعیان؟ چون هر کی عزاداری رو بشنوه که شما نشستید دارید گریه میکنید، سوال پیش میاد که اینا چرا گریه میکنن؟ میگن که اینا میگن دختر پیغمبر ما رو کشتن، دختر پیغمبر رو کشتن. یعنی سوالی که پیش میاد، حتی مسیحی باشه، یه نفر کمونیست باشه، بیا توی کشوری بینه داره گریه میکنن، آقا چرا گریه میکنید؟ به خاطر دختر پیامبرمون. چی شده دختر پیامبرتون؟ دختر پیامبرمون کشته شده. کی کشته؟ سوال پیش میاد دیگه، کی کشته ایشونو؟ آقا امام حسین نوسبت پیغمبرمونه، کشته شده، اونم با اون وضعی که سرش بالای نیزه بره، خاندانش از آقا کی این کارا رو کرده؟ سوال پیش میاد دیگه. اینا میگن اصلا شما حق ندارید، علماشون، اختلافات صحابه رو مطرح کنید که اصحاب پیامبر با هم اختلاف داشتن. چرا؟ چون میدونن وقتی پای اختلاف بیاد وسط، طرف بخواد بره تحقیق کنه، از این بدعت سنی بودن میاد بیرون، چون میپذیرش حق با شیعیانه، چون تو کتابای خود اونها هست، مطلب تو کتب خود اونها هست، که ما امشب از کتابهای خود اونها مطلبو میخواییم بیاریم به یه نفر سنی نشون بدیم، بگیم آقا تو و خدای خودت بگو حق با علیس یا با عمر، تو و خدای خودت، اینم کتابای خودتون، اصلا کتابای شیعه رو نمیاریم وسط. چرا طرف بگه آقا من شیعیان رو قبول ندارم، روایاتشون رو قبول ندارم، میگیم باشه قبول نداشته باشی، کتاب خودتونو که قبول داری، از کتابای خودتون میگیم، سند میاریم، برو هم نگاه کن کتاباتونو، ببین خلیفه شما چنین حرفی زده، آیا پیامبر چنین چیزی گفته؟ بعد اون وقت دیگه حق انتخاب با خودت. اینا برای اینکه این پیش نیاد، برای اینکه چنین اتفاقی نیفته، میگن آقا عزاداری نکنید، یعنی میخوان خفه کش کنن قضیه رو، در پوش بذارن روش، و نمیتونن، چون دیلمیان، دیالمه، اون از دوله دیلمی مال هزار خورده سال پیش، شیعیانی بودن که حکومت به دست گرفتن، حکومت شیعی بود، مردم هم شیعه بودن، سنی بودن، همه مذاهب بودن، اینا هیچ تبلیغ تشیع نمی کردن، اما راهشون عزاداری مجالس امام حسین بود. آقا با عزاداری، برپایی عزاداری مجلس امام حسین، خیلی ها گرگرویدن به تشیع، که آقا پس سبت نوه پیغمبر ما رو کی کشت؟ پس اون کسی که کشته که نمیشه جانشین پیغمبر باشه آخه. بعد اون کسی که این کارو کرده کی او را آورده سر کار؟ یعنی میره تو جریانات، ببینی جریانات چی بوده، بعد میبینی بابا اصلا اصل داستان یه چیز دیگه بود، اصل داستان یه چیز دیگه بود، پیامبر کسی دیگه ای رو معرفی کرده بود برای خلافت. که ما هم الان از کتابهای خودشون میخونیم مطالبو، نظریات خودشون هم تا اونجایی که حالا تو این دو سه شبه که مراسم داریم ببینیم چی پیش میاد. در مورد ولایت امیرالمومنین و ابلاغ ولایت، کارهایی که پیامبر انجام داد برای اینکه به مردم بگه آقا جانشین بعد از من علی است، علی ابن ابی طالبه، چه کارهایی کرد؟ شما بچه شیعه ها همه قضیه قدیر خم رو شنیدید و بلدید، اما آقا فقط قدیر خم بود؟ فقط در قدیر خم این اتفاق افتاد؟ میگیم که نه. بریم ببینیم از کجا شروع شد اولش. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قرآن سوره شعرا آیه 214، آیه قرآن میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، به پیامبر اکرم دستور میده که عشیره نزدیک خودت رو، یعنی فامیل نزدیک خودت رو انذار کن، برو سراغ اونا. یه مقدمه بگم برای اینکه حالا حدیث رو بخونیم. چرا اول میگه اول برو سراغ فامیلای نزدیک خودت؟ در زمان قدیم در عربستان، الانم شاید بعضی مناطق اینجوری باشه، قبیله ای عشیره ای بودن. چون موقع ارتش و سپاه و پلیس و نیرو انتظامی و دادگاه و اینا وجود نداشت که طرف برای اینکه در امان باشه باید جزء عشیره خودش باقی میموند، یعنی با افراد عشیره و قبیله خودش باید متحد بود و الا یه عده میریختن، میزدن، میکشتن، مال زنش و ناموسش رو هم داشتن میبردن، هیچ کس نبود که پیگیری کنه. لذا این برای اینکه حفظ کنه باید با فامیل خودش متحد می بود، به یه نفر جسارت می کردن تمام فامیل او حمله می کردن بهش، مجبور بودن اینجوری باشن. حالا پیامبر اکرم در شبه جزیره عربستان که اکثرا مشرکن، مشرکان هم می دونید کثیف‌ترین انسان‌های مشرک، یعنی از نظر کار، از نظر فعل، از نظر برخوردهای اجتماعی کثیف‌ترین انسان‌هان، چون اصلا شرک مال شیطانه دیگه، اصل شرک و اینا رو گفتیم قبلا، تجاوز و زنا و قتل و اینا اصلا کارهای انگار عبادتشون محسوب میشه. حالا پیامبر اکرم میخواد وسط اینا بیاد اعلام توحید کنه، باید اول اعتماد نزدیکان خودش جلب کنه که اصلا سالم بمونه. لذا میفرماد اول نزدیکان خودت رو و انذر عشیرتک الاقربین. اینجا پیامبر اکرم موظفه فقط فامیلای خودش رو دعوت کنه به اسلام. وقتی این آیه آمد، پیامبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود برو فک و فامیل ها رو، عموها و عموزاده ها و اینها رو دعوت کن برای قضا، که امیر المؤمنین میگه حدود 40 مرد شدن، یک دست گوسفند. پیامبر اکرم گفت بگی یه دست گوسفند، آبگوش بذار، یه قده هم شیر. میگه اینا رو دعوت کردن سر سفره نشستن، غذا رو پخته بود و پیامبر اکرم شروع کرد برای اینا غذا کشیدن. امیر مؤمنان میگه به خدا قسم هر کدوم از اینا به تنهایی میتونستن اون غذا رو بخورن، عرب هم اکول بودن، خیلی پرخور بودن. میگه اون غذایی که پیامبر سفارش داده بود هر کدوم به تنهایی میتونستن بخورن، برای هر کس آب میریخ و تیکه گوشت، برای همه کشید، بازم تا ظرف موند. اینا غذا رو که خوردن، بعد از غذا پیامبر اکرم آمد سر صحبت رو باز کنه که یک مرتبه ابولهب پرید وسط. تا پیامبر اکرم آمد شروع کنه به صحبت کردن، سر صحبت رو باز کنه، ابولهب پرید و حرف پیامبر رو قطع کرد و گفت ما حوصله نداریم، بلند شدن و رفتن. اینو خلاصه وار میگم تا به اصل مطلب برسیم. امیر مؤمنان میگه روز بعد پیامبر گفت باز برو یک کتف گوسفند، یک قدح شیر آورد، غذا درست کرد، دوباره اینا رو دعوت کردیم، دوباره اینا آمدن سر سفره نشستن، کرامت و معجزه ای پیامبرم دیدن که با یک کتف گوسفند تو قابلم است به همه اینا هم آب میده هم گوشت میده. آخرش هم میگه من شیر رو دور زدم، همه یک کاسه خوردن، بازم تش مونده بود. میگه تنهایی میتونستن اون شیر رو بخورن اصلا. میگه این بار دیگه پیامبر اکرم بلند شد و صحبت کرد. میفرماد هو یوم اذن اربعون رجلن، 40 نفر بودن، و فیهم اعمامه ابو طالب و حمزه، عباس، ابو لهب، تا مطالب مختلفی داره، حالا حدیث حاشیه‌های زیادی داره. احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل از بزرگان اهل سنت که این سلفی ها وهابی ها اصلا پیروه احمد حنبلن، روایت رو از اون میاریم که دیگه مولا درزش نره. روایت کرده میگه تکلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال یا بنی عبد المطلب انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه به افضل من ما جئتكم به. گفت ای بنی عبد المطلب به خدا قسم من جوانی در عرب سراغ ندارم که چیز بالاتر از اینی برای قومش آورده باشد. جئتكم به خیر دنیا و الاخره، خیر و خوبی دنیا و آخرت رو برای شما آورده ام. و قد امرن الله ان ادعوكم الیه، و خداوند مرا امر کرده است که شما را به سوی آن بخوانم. یعنی چی؟ من پیغمبر خدا هستم. حالا صحبتایی از ما این قسمتی که کار داشتیم و داریم روایت میخونیم از روش، فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُونِ عَلَى أَمْرِ هَذَا، کدوم یکی از شما حاضرید وزیر من بشید، یعنی کمک کار من بشید در این امر، عَلَى أَنْ يَكُونَ اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم، به این شرط که هر کس این کارو کند برادر من و وصی من و خلیفه من می شود در میان شما. فاحجم القوم انها غیر علی و کان اسقرهم، میگه همه رو برگردوندن غیر از علی که کوچکترین آنها بود. از قام فقاله، بلند شد و گفت انا یا نبی الله، من یا رسول الله، من یا نبی الله، اکون وزیرو که علی، من تو رو وزیر میشم، کمک کار میشم. وزیر در لغت از وزر، وزر یعنی سنگینی، کسی که سنگینی کاری رو میکشه بهش میگن وزیر. وزیر کشور یعنی کسی که سنگینی کار کشور رو دوش اونه. فأخذ رسول الله برغبته و قال ان هذا اخي و وصي و خليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا، فرمود بدانید که این برادر من، یعنی علی میگه منو گرفت و گفت بدانید که این برادر من، وصی من و خلیفه من در شماست، فاسمعوا له و اطیعوا، حرفش رو گوش بدید و ازش اطاعت کنید. آقا اینو اهل سنت داره روایت میکنه ها، شیعه نیست که بگه خب آقا گفتن دیگه، نه. فقام القوم یزعکون، میگه اینا بلند شدن خندیدن و یقولون لابی طالب، بعد به ابو طالب پدر حضرت علی میگفتن قد امره که ان تسمع لابنک و تطیع، امر کرد تو را که از پدر پسرت گوش کنی به حرف پسرت و از او اطاعت کنی. عرب ها میدونی برای پدر خیلی احترام قائل بودن، پدران ما اونجوری پدران خیلی پدر میکردن، سختشون بود از بچه بخوان حرف بشنون، از فرزندشون یعنی. لذا گفتن نگاه کن به تو دستور داده از پسرت اطاعت کنی. حالا میخواستن ابو طالب رو مثلا علیه پیامبر بشورونن. خب این روایتی که خود اهل سنت خیلی هاشون نقل کردن، آنه از ابن حنبل که دیگه اون متعصب ترینشون آوردیم، ولی خیلی ها دیگرشون نقل کردن اینو. میگه پیامبر اکرم گفت این برادر منه، وصی منه و خلیفه منه. کجاست؟ وقتی که ابتدای دعوته، در ابتدای دعوتش پیامبر اکرم مشخص کرده خلیفه من کیه، جانشین من کیه، وصی و برادر من کیه. مخصوصا که میفرمون فسم او لهو و عتی او، حرفشو گوش کنید از او اطاعت کنید. این جای هیچ شک و شبهی باقی نمونه میمونه کسی بخواد. اما بعضی از روات اهل سنت چرا به چه دلیل آوردن، یعنی ترسیدن یا عناد داشتن، نمیدونیم دیگه، به عهده خداونده. قسمت آخر حدیث رو حذف کردن، گفتن پیامبر اکرم گفت و حالا میخونم از روش وقت و کذا و کذا و و مثلا چی؟ مثلا طبری. طبری از علمای بزرگ اهل سنت، هم تاریخ داره هم تفسیر قرآن داره. این خبر رو هم تو تاریخش آورده هم تو تفسیر قرآنش آورده. خود امیرالمومنین این حدیث رو روایت کرده که در اونجا این اتفاق افتاد. جناب طبری در تفسیرش میگه ثم تکلم رسول الله، رسول اکرم صحبت کرد فرمود یا بنی عبدالمطلب انی والله ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه به افضل مما جئتكم به، همون حرفا رو فرمود، و انی قد جئتكم بخیر الدنیا والآخره و قد امرن الله ان ادعوكم الی فایکم یواظرنی علی هذا الامر. نار تا اینجا میفرماد الا ان یکون اخی، به این شرط که باشد برادر من، و کذا و کذا، و خلیفتی و وصیی رو نگفته، و کذا و و، یعنی حالا یه چیزای دیگه هم گفت. اه؟ چرا تدلیس میکنی در حدیث؟ اینو بهش میگن تدلیس در حدیث، یعنی قسمتش قیچی میکنه. بعد خودش اینو تو تاریخش آورده ها، خودش کامل این حدیث رو تو تاریخش آورده، تو تفسیرش که میاد میگه گفت و کذا و کذا و و. به جای اخی و وصی و خلیفتی فیکم گفتش و کذا و کذا. این حدیث رو اهل سنت خودشون به چند طریق روایت کردن تو کتاباشون. بعضیاشون حدیث رو کامل ذکر کردن، بعضیاشون همین مثل وکذا وکذا از ترسشون، این که چون میگه خب پیامبر اکرم اونجا گفته که وزیر من کیه، خلیفه من کیه، اثبات میشه براشون. چون اینا میگن پیامبر مات به غیر وصیه، میگن پیامبر مرد بدون وصیت، به هیچ که وصیت نکرد، یعنی خلیفه مشخص نکرد، لذا خلافت رو چی میدونن؟ میگن خلافت دموکراسی، اصحاب جمع شدن یه نفر رو انتخاب کردن، حرفشون اینه. چون خودشون میدونن هیچ روایتی وجود نداره که پیامبر بگه خلیفه بعد از من ابوبکره، خودشون هم چنین چیز روایت ندارن. بعد میگیم آقا این که پیامبر گفته پس خلیفتی خلیفه منه، لذا بعضیشون آمدن حذف کردن. یا نسائی باز یکی از علمای بزرگ از حدیث اهل سنت میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قال فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی، گفت کدام یکی از شما بیعت میکند با من به این شرط که برادر من و صاحب من و وارث من باشد. خب فلم یقم الیه احد، هیچ کی بلند نشد، فقمت الی، اینجا حدیث از قول امیرالمومنینه، پس من برخواستم به سوی او، و کنت اصغر القوم، من و من کوچکترین اونها بودم. فقال اجلس، رسول اکرم گفت تو بشین. ثلاث مرات، میگه سه بار من بلند شدم گفت تو بشین. کل ذلک اقوم الی فیقول اجلس، میگه هر بار بلند میشدم میفرمود تو بشین، تا دفعه سوم ضرب به یدهی علی یدی، پیامبر اکرم دستشو زد به دست من. ثم قال انت اخی و صاحبی و وارثی و وزیری، پیامبر اکرم تو فرمود تو برادر من، صاحب من، وارث من و وزیر منی. خب آقا این حدیث هم که نسائی باز از علمای اهل سنت خبر رو نقل کرده، پس شما وقتی میخواستید فدک رو قصب کنید گفتید که پیامبر گفته که ما گروه انبیا ارث به جا نمیذاریم، پس اینجا که به علی میگه تو وارث منی یعنی چی؟ تو وارث چیه منی پس؟ ها؟ اونها وقتی فدک رو میخواستن قصب کنن گفتن که پیامبر اکرم گفته ما ارث نمیذاریم، ما ترکناها صدقه، هرچی پیامبر بذاره صدقه است. بابا خودش فرمود که تو وارث منی، وارث پول نیست، پس وارث چیه؟ وارث مقامش دیگه لابد، چون خلیفه است. این که علمای خودتون گفتن در ابتدای ابلاغ، در ابتدای رسالتش آقا رسول الله خلیفه خودشو مشخص کرده. اینم حالا سنداشو نمیخوام براتون بخونم کیا این روایتو نقل کردن، فقط از یکی اون روایت میکنیم، اینا رو خیلی از علماشون تو کتابای حدیثشون آوردن. پس بعد بعضی ها در این حدیث تدلیس کردن. در آخر کلام که حضرت میگه سه بار بلند شدم، بعد آخرش اینجوری گفته که حتی کانف سالسه ضرب به یدهی علی یدی، دیگه دفعه سوم دستشو پیامبر زد به دست من. یعنی میخواد بگه خب پس برای چی دست زده به دستش؟ برای چی بیعت کرده؟ مگه خودش نگفت هر کی پیامبر اکرم فرمود بیعت کنید به این که برادر من، صاحب من، وارث من، خلیفه من بشی؟ این اومده آخر حدیث رو قطع کرده به حساب خودش که مثلا دیگه نگه تو پس برای چی بیعت کرده پیامبر؟ چون خود اینجا میفرماد امیرالمومنین ضرب به یدهی علی یدی، دستشو زد به دست من، که میگن خب از این چی حاصل میشود؟ از این زدن دست به دست، یعنی اینها رو دادم به تو دیگه. خب آقا فقط همین موقف بود که رسول الله وزیر و خلیفه خودش رو مشخص کرد. نه، این ابتدای دعوت تو مکه است. تو ابتدایی ترین مرحله رسول خدا وزیر خودش رو، وارث خودش رو، خلیفه خودش رو مشخص کرده. به نقل علمای خودتون. موقف بعدی از مواقفی که خیلی پررنگه ولی خیلی جاها پیامبر اکرم گفته، حالا میاریم از منابع شیعی میاریم جاهای دیگه‌ای که پیامبر اکرم معرفی کرد حضرت رو. از موقف بعدی موقف قدیر خومه. این حدیث اونقدر شهرت داره، اونقدر سند داره که ما در اعیاد قدیریه خیلی صحبت کردیم پیرامونش، کتاب القدیر علامه امینی، که این کتاب القدیر که 20 جلده از منابع اهل سنت حدیث قدیر رو بیرون کشیده، 110 تا سلسله سند. آقا علمای حدیث چه شیعه چه سنی، حدیث متواتر رو بعضی میگن 4 تا سند، 4 تا سلسله سند داشته باشه متواتره، بعضی میگن 5 تا، بعضی میگن 7 تا، بعضی میگن 12 تا. اما در عالم اسلام حدیثی نداریم که به پای حدیث قدیر خم برسه، چون تمام اکثر مسلمونا جمع بودن تو قدیر، یعنی جای انکار نداره. حتی این ابن تیمیه ملعون هست که از دشمنان سرسخت اهل بیته، که یه تیکم اینجا میخونیم ازش حالا، که این هر جا میرسه به احادیثی که در فضیلت امیرالمومنینه یه جوری میخواد تخریب کنه حدیثو، یا میگه این آقا این سندش ضعیفه، این شیعه ها درست کردن، حالا سنی ها روایت کردن ها. اگه نتونه چنین کاری کنه، میگه که آقا این مضمونش برای خیلی روایت شده، این مختص حضرت علی نیست، مثلا شبه چنین حدیثی هم پیامبر برای کسی گفته. یا نتونه، باز میاد تو حدیث یه چیزی میخواد، چیزی ورداره حدیثو خب، میگه مگه میشه چنین چیزی؟ مثلا تو همین حدیث قبلی که خوندیم، حدیث انذر عشیرت کل اقربین، میگه بنی هاشم معروف به پرخوری نبودن، که دار پای حضرت علی میگه هر کدومشون میدونستن اونو بخورن. میگه نه، این حدیث باطله، چون بنی هاشم معروف به پرخوری نبودن و پس این غلطه. میگیم پرخور بودن یا نبودن حضرت علی بهتر از تو میدونه. بعد اون وقت یه موقع هست آدم میخواد تمثیل کنه، میگه خوراک یه نفر رو یه هیئت خوردن. آقا یه نفر که میگیم، حالا یه خوراک خیلی کمی رو. این اینجوری سراغ حدیث قدیر که میاد، میگه این سندش ضعیفه. بعد علمای حدیث دارن دیگه، پیرو داره ابن تیمیه، میگن شیخ ببخشید اینجا دیگه تو بی‌انصافی کردی، حدیث قدیر سندش اشکال نداره، حالا به مضمونش میخوای ولی رو باز خودت تفسیر کنی کار نداریم، سندش اشکال نداره، سندش اونقدر محکمه که تمام علمای سنت راویاشون روایت کردن حدیثو. موقف دوم گفتیم چیه؟ قدیر خومه، که آیه قرآن میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
و لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای رسول ابلاغ کن آنچه را نازل شده است به سوی تو از پروردگارت و اگر انجام ندهی ابلاغ رسالت او نکرده ای و خداوند تو را مسون می دارد از مردم. به درستی که خداوند کافران را هدایت نمی کند. که امر شد پیامبر طبق این آیه که مردم که از حجت الوداع پیامبر اکرم وقتی از مکه اخراج شد 10 سال در مدینه موند، یک بار فقط پیامبر اکرم حج رفت. بعد از خروج از مکه فقط یک بار همون حجت الوداع یا حجت البلاغ که ابلاغ کرد، حج رو نشون داد، حج درست رو به مردم. همون جا هم عمر اعتراض کرد به حج پیامبر. کار حالا به اون قسمتش نداریم که چی شد چرا اعتراض پیامبر، میگه اینجوری حج بزن، میگی نه. حجشون نشون داد، گفت حج اینجوری انجام میدید. در برگشت در منطقه جحفه کاروانها رو نگه داشت، گفت آیه نازل شده از بار شتران یک منبر، منبر یعنی جای بلند درست کردن. پیامبر اکرم رفت بالا، گفت همه کیپ در کیپ بیان نزدیک بشینن، رو کرد به این طرف، الا تسمعون، میشنوید حرفو میسنا میاد، یعنی همه گفتن بله یا رسول، دست کن این بر، میشنوید صدا میاد، میشنوید همه. بعد فرمود بدونید که این من رفتنم نزدیک شده. صحبتی خطبه خوند، بعد امیرالمومنین آورد بالا، دستشو برد بالا وسط جمعیت، من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. بعد گفت باید هر کی قبول داره بیاد با علی بیعت کند. اولین کسی هم که بیعت کرد خود رسول الله بود، با امیرالمومنین بیعت کرد. از بچه ها بیعت نخواستن ولی امام حسن و امام حسین بیعت کردن، چون بچه نیستن، معصومن. 3 شبانه روز بیعت طول کشید. بحث من مولا یعنی دوست و این حرفا نیست که. 3 شبانه روز مردم رو تو بیابون نگه داره بیعت کنی، برای اینکه علی دوست شماست، دوست منه. بعد خودشون روایت کردن که عمر آمد گفت بخن بخن لکه یا ابل حسن، به 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 به، خوش به حالده ای ابل حسن، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی شدی. خودشون روایت دارن تو که نسائی و اینا دیگران روایت کردن. حالا اونجا روایت داریم کینه ها زد بیرون، کینه های نسبت به امیرالمومنین و رسول الله زد بیرون، با هم عهد کردن که نگذارن علی خلیفه بشه. ثم لم یتفرق المسلمون حتی نزلت هذه الآیه، مسلمان ها متفرق نشده بودند که این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز کامل کردم برای شما دینم را و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضی شدم برای شما اسلام را به عنوان دین. وقتی این آیه نازل شد فقال رسول الله الله اکبر علا اکمال دین. تکبیر گفت خدا رو به خاطر کامل کردن دین و اتمام نعمه و تمام کردن نعمتش و رضی رب و رضایت خدا به رسالتی و الولایه لعلی. آقای سنی داره روایت میکنه ها، گفتم از اهل سنی، اگه جایی از شیعه من حرف زدم حدیثشو میگم از شیعه است، فقط از اهل سنت داریم میگیم. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی روایت کرده، تاریخ یعقوبی روایت کرده، شواهد و تنزیل حسکانی ترجمه شو در همین کتابخونه داریم روایت کرده، تذکرة الخواص ابن جوزی و حالا و رضایت خدا به رسالت من و الولایه لعلی. که حسان ابن ثابت اینو به شعر در آورد که شعرش هم حالا هست و سر جای خودش اگه خواستیم، الان وقتش نیست. اما آقا فقط همین جا بود که رسول خدا باز علی رو معرفی کرد؟ فقط همین دوتا مورد بود؟ بخونیم این رو. ابو حنیفه النعمان تمیمی المغربی در شرح الاخبار روایت کرده، در امالی توسی که مال شیعه است دیگه، امالی توسی هم روایت کرده. این حدیثی که میخوام بخونم، قدیر خم اونقدر گفتیم واضحه و اونقدر شنیدید که دیگه جای بحث نداریم. پس یه بار اول رسالتش پیامبر اکرم فرمود به مردم، یه بار آخر رسالت، آخر عمرشون بود، اواخر عمر البته فرمودن. بخواییم ببینیم جای دیگه هم بوده که پیامبر اکرم باز به مردم در یه عمومیتی گفته باشن. عمران ابن حسین الخزائی میگوید که ان بریده دخل علی فی منزله لما بایع الناس ابوبکر، میگه وقتی مردم با ابوبکر بیعت کردن داخل بریده داخل خانه عمران میشه. فقال یا عمران اترى القوم نسوا ما سمعوه من رسول الله صلی الله علیه و آله. ای عمران، آیا دیدی که مردم فراموش کردند آنچرا شنیده بودند از رسول خدا؟ فی هائت بنی فلان من الانصار، در خانه فلانی، در حیات فلانی از انصار که بودیم، یادت هست رسول اکرم چی گفت؟ از کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معه علی ابن ابی طالب علیه السلام، که رسول خدا بود همراهش هم علی بود. فجعل لا يدخل عليه احد يسلم عليه الا رد، هیچ کس وارد نمیشد سلام نمیکرد مگر اینکه رسول اکرم پاسخ میداد. ثم قال له، سپس به او میگفت سلم على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد رسول خدا میگفت بر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هم سلام کن. رسول خدا هست ایشون امیرالمؤمنین ها. نکته رو دقت کنید، رسول خدا داریم که ایشون امیرالمؤمنینه، به اصحاب میگه به ایشون به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید. فلم یورد علی رسول الله صلی الله علیه و آله احد الا عمر. میگه هیچ کس اعتراضی نکرد، حرفی نزد مگر حضرت عمر. فانه قال، که او برگشت گفت ان امر الله ام امر رسول الله. اینو خدا گفته یا تو داری از خودت میگی؟ ای شاید بنده خدا نمیدونسته، میخواسته مثلا تحقیق کنه، گفت اینو تو از خودت میگی یا خدا بهت گفته؟ فقال له رسول الله ان امر الله و امر رسوله، این از جانب خدا و رسول خداست، این از جانب خدا و رسول خداست. پس یه بارم تو خانه اینا رو دست جمعی هاشو داریم میگیم ها، اینا دست جمع جایی که حالا به دیگران گفته که آقا علی وصی منه، علی وزیر منه، اینا سر جاش، اینا اونجایی که دست جمع میگه یادته، میگه چی وقتی که با ابوبکر بیعت کردن بریده آمد تو خانه عمران ابن حسین، گفت یادت همون داستانو با هم بودیم رسول خدا اینجوری کرد، عمر اعتراض کرد به رسول الله، که حالا خیلی از اعتراضات عمر به رسول الله تو تاریخ خود اهل سنت آوردن. حالا الان اگه بشه امشب، نمیدونم چقدر وقت مونده، بخونم که اگر کسی منصف باشد لعنتش میکنه، که خود اهل سنت روایت کردن ها، خود اهل سنت روایت کردن که اگر بخونم لعنتش میکنی. میخونم برات انشاءالله. موقف بعدی، موقف بعدی کجاست؟ در ساعات آخر عمر رسول اکرم، معروف به رضیت و یوم الخمیس، بلای روز پنجشنبه. قبل از اینکه این حدیث اینو عرض کنم خدمت عزیزان، این نکته رو بگم، یکی از کارهایی که رسول اکرم انجام داد، یعنی تا اونجایی که میتونست تلاش کرد که امیرالمؤمنین خلیفه بشه، باید انجام بده، وظیفه داره از جانب خداوند که خلیفه خودشو به مردم مشخص کنه و نگذاره که دیگران این خلافت رو غصب کنن. آقا مگه رسول اکرم کاری انجام داد؟ بله کاری انجام داد. چه کاری انجام داد؟ ساعت رو یه نفر به من بگه، 10 دقیقه دیگه مونده، 5 دقیقه. خب پس میمونه برای فرداشم انشالله، خونتون به جوش بیاد، یعنی خون هر مسلمانی به جوش میاره، نه اینکه بگیم ما چون شیعه ایم، هر آدم منصفی بشنوه لعنت میکنه اینو. پیامبر اکرم یه کاری انجام داد برای اینکه امیرالمومنین خلیفه بشه، یعنی خلیفه بشه که کسی مزاحم نشه، کار درست انجام بشه، یک لشکری رو فراهم کرد، لشکر اسامه، به فرماندهی اسامه. اسامه یک جوونک حدود 20 ساله بود، اینو گذاشت فرمانده لشکر، گفت باید برید به فلان منطقه به جنگ مثلا روم، سپاه بزرگی. حالا پیامبر اکرم هم اون حالتهای بیماریی که از دنیا رفت، که بعد دلایلی داریم، سندهایی داریم که پیامبر اکرم مسموم شد توسط نزدیکان خودش، توسط نزدیکان خودش مسموم شد. حالا اون اصلا بحثشو نداریم. پیامبر اکرم برای اینکه اینا رو دور کنه، این اراذل و اوباش رو، چون در حالات احتضار بود که وقتی اینا دور شدن، ایشون از دنیا رفت، امیرالمومنین که کنارشه به خلافت رسید، بعد لشکر بیاد، مسلمونا بیان ببینن که خب علی ابن ابی طالب رسول اکرم از دنیا رفته، ایشون جانشین شده، فرمود بپیوندید به لشکر اسامه. آقا اینا نمی رفتن. یعنی کی؟ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، اینا نمی رفتن. رسول اینا روایت اهل سنت، حال من الان نیوردم اینجا، بخواید سندش هم میارم. فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند هر کرا نپیوندد به لشکر اسامه. بعد اینا هی می آمدن به اسامه می گفتن لشکر رو حرکت ندیان، رسول اکرم مریض، ما بریم خبر بیان رسول اکرم از دنیا رفته، ما نبودیم. آقا این هی می آمد پیش رسول اکرم، رسول اکرم می فرمود لشکر رو حرکت بده، تو لشکر رو ببر. اینا می رفتن دورش، نکنی این کارا، پیامبر اکرم مریض، تو حالت نزعه، داره از دنیا میره. اینا هم هی می آمدن دور و بر رسول اکرم. رسول اکرم می گفت مگه به شما نگفتم برید به لشکر اسامه؟ آقا اونقدر دور اینو گرفتن و نگذاشتن این لشکر حرکت کنه و خودشون هم تخلف کردن. از جمله کسانی که تخلف کردن از پیوستن به لشکر اسامه، ابوبکر و عمر بودن. که حالا میخونیم تو اون ساعات رسول اکرم چی کرد، چی کرد برای اینکه جلوی این گرگ هایی که میخواستن پاره کنن این جبه خلافت رو، تا اونجایی که رسول اکرم تونست مبارزه کرد. که منطقه الان چون وقت گذشته، بحث رضیت و یوم الخمیس، از کتب خود اهل سنت بیاریم که ببینن این خلیفه شون چی کار کرده. این که میگن آقا عزاداری بدعته، شهادت فاطمه زهرا رو نگید، برای اینکه سر از این جاها در میاره، سر از جاهایی در میاره که هیچ جوری نمیشه توجیهش کرد. توجیهاتشون هم میخونم براتون که قهقهه میزنید از خنده که چجوری داره توجیه میکنه. یعنی علماشون میخوان کار اینا رو توجیه کنن. آقا فکر نکنید فقط امیرالمؤمنین مظلوم بود. فکر نکنید فقط فاطمه زهرا مظلوم بود. خود رسول الله از اینا مظلومتر بود. خود رسول خدا از اینها مظلومتر بود. جسارت‌هایی که پیامبر خدا می‌کرد، بی حرمتی هایی که پیامبر خدا میکردن، تخلفاتی که از امر رسول الله میکردن، خواستن جسارت کنن به رسول الله، به خود ایشون که نمیتونستن چیزی بگن، رسول خدا گفتن پیامبر خدا مثل یک گلی که در مزبله رویده است. یعنی خانوادش همه آدمای بدین، حالا خودش رسول خدا خوبه، ولی اطرافیانش همه بدن. آقا رسول خدا غضبناک شد رفت بالا منبر. گفت شنیدم این گونه گفته اید که رسول الله گلی است که در مزبله رویده است. آقای فلانی میخوای بگم تو پسر کی؟ گفت من پسر فلانی هم. گفت نخه پدرتو فلان چوپان است، با مادرتو زنا کرد تو به دنیا آمدی. به دیگری گفت میخوای جدتو رو بگم کیه؟ پدر بزرگ تو پدر بزرگ نیست، پدر بزرگ تو کسی دیگه است، مادر بزرگت خطا کرد. چند نفر که گفت عمر بلند شد، گفت یا رسول الله پرده پوشی کن، چون میدونست کار به خودش برسه خیلی خراب میشه. عمر برگشت گفت یا رسول الله پرده پوشی کن، یه مش حرامزاده شرف عرب مرب ملخور مشرک که توسط رسول الله آمدی آدم شده ای، به رسول خدا و اهل بیتش جسارت میکنید و بعد از رسول خدا چه کردید با خانوادش؟ چه کردید با خانواده پیغمبرتون؟ چه کردن؟ ایوا یعنی فاطمیه که میشد علامه امینی برای خانم گریه نمیکرد، فقط برای امیرالمومنین عشق ای میگفت علی مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، یا امیر المؤمنین روحی فدا، یا امام المتقین نفسی وقاک، اننی مسکین ارجو رحمتا، اننی مسکین ارجو رحمتك، اغنني من فضلك امن سوا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم الحجة صلواتك وعلى في هذه في كل رحمتك يا يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب يا صاحب امیر بی قرین کی میای کی میای آی سحر خیز مدین کی میای کی میای آقا جان مادر چشم انتظار آخ شفای زخم سینه کی ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن شبای جمعه فرد